مفشور نشد.
خیابان شهید کلاهدوست، تقاطع بلوار کاوه هستم، در میان ترافیک سنگین بلوار کاوه. شما که اینجا رفت آمد دارید، ساکن هستید احیانا، نقش این چراغ رو چقدر مؤثر میبینید در این ترافیک؟
بعد از اورا چرا داره، زمانش تنظیم نیست، بنابراین توی اون قسمت بالاش، قسمت شمال بلوار ترافیک ایجاد میشه، نگه میدارم بیشتر سمت خیابون دولت حرکت میکنه. یعنی میره بعضی وقتا گاهن حتی تا خروجی صدر از اونجا میرسه، تا اون محدود هم حتی میرسه، بر اساس تعداد ماشینا، بر اساس میزان ترافیک باید هوشمند باشه بتونه چراغ خودش تنظیم بکنه. وقتی دستی تنظیم میکنن این اتفاق میفته، تجمع ماشینا میشه، ترافیک پس میزنه به سطح بالاتر. یعنی موازنه باید برقرار باشه که متاسفانه چون دستی میشه پلیس گاهی شاید حتی اطلاعی هم نداشته باشه، یا اطلاع داشته باشه با بوق ماشینا خبردار میشن که باید این چراغ رو دوباره سبز بذارن و ماشینا از این ور یه مقداری تردد بکنن برای اینکه سبک‌تر بشه.
اینجا پلیس هم مستقر هستش و از چتری که وجود داره معلومه همیشه مستقر هستش.
بیشتر موقعا بله، من اینجا دیدم که مستقره و همین دستکاری پلیس باعث میشه که این ترافیک در واقع اینجا برقرار بشه، در قسمت شمال مخصوصا. چون دستی هستش سیستم، به خاطر همینه میگم اگه هوشمند باشه یا حداقل یه زمانبندی، حتی دستی هم اگه میذارن زماناش مشخص شده باشه، برای به یکسان باشه، مساوی باشه، بازم شاید این ترافیک مقداری بهتر باشه. صدای شهر.
اما بشنوید از بارگیری اولین تراموای چرخ لاستیکی از مبدأ چین به مقصد تهران. شهردار تهران گفت اولین تراموای چرخ لاستیکی در خط بی‌آرتی تهران پارس به آزادی جایگزین اتوبوس می شود و در صورتی که این سبک از حمل و نقل ریلی در تهران جوابگو باشد، انبوه‌سازی صورت می گیرد. بسیار سپاسگزاریم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. 16:55 بخش بعدی ما رو بشنوید.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق بی همتا سلام میگیم خدمت همه شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی تهران. حال احوالتون خوبه؟ الهی شد، امیدواریم تنتون سلامت باشه. خانم ها و آقایون، شما شنونده از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد هستید که از شنبه تا چهارشنبه هر هفته همین ساعت به صورت زنده تقدیمتون میشه. در عصر یک شنبه 15 روز از مهر ماه سال 1403 هجری خورشیدی قرار داریم. انشالله که دقایق زندگی بر وفق مرادتون باشه. اما در برنامه امروز در خدمت پروفسور سید هاشم اورعی هستیم. ایشون استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف، رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران و رئیس انجمنهای انرژی بادی ایران هستند. شما عزیزان هم مثل همیشه از ابتدای برنامه با ما همراه باشید. از طریق شماره پیامکی 30094 سوالاتی که در مورد صنعت انرژی در ایران دارید بپرسید، آخرین وضعیتی که دارید و همچنین نحوه ورود به کسب و کار در حوزه انرژی، سوالاتتون رو حتما از طریق شماره پیامکی 30094 عنوان بفرمایید. از رادیو تهران بپرسید برنامه هست که از شنبه تا چهار شنبه هر هفته ساعت 16:30 تقدیم حضورتون میشه.
یکی از مهمترین مواردی که باعث تسهیل زندگی انسان ها شده انرژی هاست. انرژی های تجدید پذیر گرچه پایان پذیرن، ولی ما انسان ها هم باید بدونیم که باید به درستی از اونا استفاده کنیم و بهینه مصرف کنیم. همچنین با ورود انرژی های مختلف مثل انرژی های بادی، کسب و کارهایی هم مرتبط با انرژی ها به وجود اومده که باعث اشتغال زایی تعدادی از افراد شد. به همین مورد در برنامه از رادیو تهران بپرسید امروز به مبحث انرژی ها و کسب و کارهای مرتبط با اون میپردازیم و از شما شنوندگان عزیزمون هم دعوت میکنیم که در این بحث مشارکت بکنین و سوالات خودتون رو برای ما ارسال کنین. متشکرم.
شما همراهان عزیز، همونطور که خدمتون ابتدای برنامه هم عنوان کردم، میتونید سوالاتتون رو از طریق شماره پیامکی 30094 عنوان بفرمایید. در مورد صنعت انرژی در ایران، آخرین وضعیتی که داره، به هر حال در مورد کسب و کار ناشی از این و همچنین نحوه ورود به این کسب و کار. ممنون همه شما هستیم. لحظه های زندگیتون پرخیر و برکت باشه انشاءالله. همراهان عزیز، همونطور که ابتدای برنامه خدمتتون عنوان کردیم، بنا هست که در برنامه امروز در خدمت پروفسور سید هاشم اورعی باشین که ایشون استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف، رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران و رئیس انجمن انرژی بادی ایران هستن که همینک هم در استودیوی برنامه زنده از رادیو تهران بپرسید حضور دارن. سلام، عصر شما پرخیر و برکت باشه.
بنده هم سلام عرض می کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
بله، سپاسگزار شما هستیم. ما خیلی سریع میخوایم بریم سراغ سوالاتمون و سوالاتی که عزیزانم از طریق شماره پیامک 3094 عنوان میکنن. جناب پروفسور، اگه بخواید در ابتدای تاریخچه‌ای برای ما و شنوندگانمون عنوان بفرمایید از ارتباط بین بشر و انرژی و رسیدن به این انرژی تجدیدپذیر که حالا الانا عنوان میشه، برامون یه توضیحاتی داشته باشیم و تاریخچه‌ای رو عنوان بفرمایید، ممنونتون میشیم.
حتماً، چشم. بفرمایید. دانشمندان معتقدند که حدود 80,000 سال پیش بشر امروزی پا بر روی کره خاکی گذاشت و از همون ابتدا بشر با انرژی با هم زندگی می کردند، منتها به شکل اولیه. مثلا آتش پیدا شد و نمیدونم سوخت بیشتر از طریق هیزم و چوب و اینا بود. بله. این اومد جلو و اتفاق خاصی تو این هزاران سال نیفتاد، به طوری که تقریبا میزان مصرف انرژی جهانیان متناسب بود با جمعیت.
یعنی میزان مصرف انرژی متناسب با تعداد جمعیت،
تعداد افراد.
بله.
این شرایط اومد تا حدود 250 سال پیش.
بله.
یعنی نیمه دوم قرن 18 میلادی.
بله.
اینجا چه اتفاقی افتاد؟ اینجا انقلاب صنعتی پیدا شد.
بله.
کلن ماجرا عوض شد. انقلاب صنعتی چه کار کرد؟ اون گفت که در واقع کار رو از دست انسان گرفت. بل. و داد به ماشین.
بل.
خب ماشین که خودش نمیچرخید،
همینطوره.
اونجا لازم شد که در ابتدا زغال سنگ،
بله.
بعدش نفت و گاز و اینا پیدا شدن، بنزین و گازوئیل پیدا شدن.
بله.
و در نتیجه در واقع انسان با استفاده از سوخت‌های فسیلی،
بله.
کار رو داد به ماشین.
بله.
خب حالا همه چی درست بود. از 250 سال پیش اومدیم و شما دیدیم که نه، دیگه میزان مصرف خیلی عوض شد. مثلا در 150 سال اول انقلاب صنعتی میزان مصرف انرژی جهان 15 برابر شد.
بل.
در صورتی که جمعیت اصلا 15 برابر نشد.
بل.
و همه چیز، این ازدواج بین این پیوند بله. بین بشر و انرژی به خوبی و خوشی پیش میرفت و سوخت همه سوخت فسیلی بود.
بله.
اومدیم تا حدود 1980-90 میلادی دیگه از اینجا شو من تاریخ رو نمیخونم، خودم شاهد بودم. بله. که حدود 40 سال پیش دانشمندان متوجه شدن که نه، یک جای قضیه میلنگه.
بله.
چی شد که متوجه شدن؟ دیدن که دمای متوسط کره زمین رو به افزایشه. اینم عرض بکنم که تا این زمان هنوز صحبت جدی از انرژی تجدیدپذیر نبود.
بله.
دیدن دمای کره زمین داره میره بالا. چرا میره بالا؟ دیدن که لایه اوزون داره ضخامتش زیاد میشه.
بله.
چرا زیاد میشه؟ حالا این همه ده بیست بله. سال تقریبا طول کشید. برای این که سوختهای فسیلی مهمترین عامل افزایش قابل توجه در آلایندگی بودن.
درست.
و دیدن که و نمیتونست ادامه پیدا بکنه، بشر نمیتونست اینقدر بیمهابا سوخت فسیلی استفاده کنه. نتیجه این شد که در 2015 یعنی 9 سال پیش
بله.
در پاریس اون کشورها جمع شدن و برای جلوگیری از ادامه افزایش دما که بله. عواقب وخیمی داشت که تقریبا هم داریم میبینیم
بله. بله.
گفتن که بیاییم، ما قرار گذاشتن که تا پایان 2000 قرن 21 میلادی بله. تا 2100
بله.
تقریبا 76 سال دیگه
بله.
گفتن افزایش دما رو به 1.5 درجه سانتیگراد نسبت به آغاز انقلاب صنعتی محدودش بکنیم،
یعنی نسبت به همون 250 سال
بله بله. بله که البته صحبت 85 سال بود
بله.
در همین 9 سال ما 1.3 درجهش رو خوردیم
بله.
به عبارت حالا چرا من میخوام برسم به اونجایی که چرا انرژی تجدیدپذیر مهم شد.
درست.
خب اگر ما تو 9 سال 1.3 درجه دما رفته بالا
بله.
که نمیتونه تو این 76 سال فقط 0.2 درجه بره بالا
بله.
در نتیجه باید قضیه جدیتر میشد. اینجا مسئله جایگزینی سوختهای فسیلی
بله.
با انواع انرژی تجدیدپذیر موضوعیت پیدا کرد.
درسته. پس ما میرسیم الان دیگه به انرژی های تجدیدپذیر. خیلی هم عالی. الان دوستان عزیزمون اتفاقا سوال پرسیدن، خانم بابایی گفتن که حالا یه تعریف ساده از انرژی های تجدیدپذیر داشته باشین، از انواع، چون شما فرمودین انواع انرژی
بله،
های تجدیدپذیر
بله.
بفرمایید در خدمتتون.
بله ببینید، سوخت های فسیلی اونی هستن که طی میلیون ها سال مثلا
بله.
فسیل ها در زیر زمین شکل گرفتن، ما
بله.
امروز به صورت زغال سنگ نفت رو مصرف میکنیم. اینا رو ما از زیر زمین در میاریم مصرف میکنیم، جایگزین نمیشه دیگه
بله.
ولی وقتی که ما مهمترین انواع انرژی تجدیدپذیر امروز در جهان انرژی بادی و انرژی خورشیدی است
بله.
وقتی ما از باد استفاده میکنیم برای تولید برق
بله.
وقتی از نور خورشید استفاده میکنیم، خب اون که تموم نمیشه
بله.
در واقع به عبارت دیگه منبعش نامحدوده.
درسته.
تموم شدنی نیست.
انرژی تجدیدپذیر یعنی در واقع همون که منبع نامحدوده، و اون تفاوت و عمده‌ای که با سوخت‌های فسیلی داره اینه که منبع سوخت‌های فسیلی در واقع محدود بوده
کاملا.
و تفاوت بله. عمده‌ای که با انرژی‌های تجدیدپذیر دارم در همین منبع محدود و نامحدود بودنش هست. متشکرم از شما
برم.
آقای براهنی تشکر کردن از توضیحات شما در مورد تاریخچه ارتباط بین بشر و انرژی، و گفتن که از مزیت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر برامون بفرمایید.
بله خب، همونجوری که عرض کردم مهمترین مزیت انرژی
بله.
تجدیدپذیر اینه که آلایندگی ایجاد نمی‌کنه.
بله.
ببینید ما الان مثلا برق کشور ما حدودا 90% توسط گاز تولید میشه. حالا
بله.
تازه گاز تو فسیلی‌ها کمترین آلایندگی رو داره، بیشترین رو زغال سنگ داره. که مثلا کشور انگلستان طی 12 سال هفته پیش آخرین نیروگاه زغال سنگیش رو تعطیل کرد.
بله.
مزایای انرژی‌های تجدیدپذیر عمدتاً اینه که آلایندگی ایجاد
بله.
نمی‌کنه و در نتیجه پایداری کره زمین
بله.
رو می‌تونیم مطمئن بشیم.
بله.
قضیه اینو عرض بکنم، در طول تاریخ
بله.
5 بار کره زمین در معرض خطر انقراض قرار
بله.
گرفته طی میلیون‌ها سال
بله.
و آخرین بارش اونی بوده که نتیجهش این شده که دایناسورها منقرض شدن.
بله.
و میگن اگر ما به سمت انرژی تجدیدپذیر نریم و ادامه بدیم به این وضعیت سوختهای فسیلی، ما کره زمین رو برای ششمین بار در معرض خطر انقراض داریم قرار میدیم.
بله، متشکرم از شما. دوست عزیزم با چهار رقم آخر همراه 9391 سوال کردن، آیا کلاس‌های در رابطه با انرژی خورشیدی یا انرژی بادی که توضیحاتی رو شما فرمودید انرژی های تجدیدپذیر وجود داره در دانشگاه یا جای خاصی که آدم بخواد بره و اطلاعاتش رو در این ارتباط ببره بالاتر یا خیر؟
بله، در سالهای اخیر دانشگاه های ما دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد در زمینه انرژی راه انداختن که بخش قابل توجهی از اون مطالبی که عنوان میشه تجدید در مورد تجدیدپذیر هست. ضمناً ما انجمن علمی انرژی بادی رو داریم، انجمن علمی انرژی خورشیدی رو داریم،
بله.
انجمن انرژی تجدیدپذیر رو داریم که علاقمندان میتونن اطلاعات بسیار زیادی
و هر انجمنی که مد نظرشون هست میتونن سر بزنن.
بله. ما تقریبا 15 تا انجمن داریم که مربوط به نوعی مربوط به انرژی
میشه.
و چند تا از اینا تجدیدپذیره.
بله، متشکرم از شما. دوست عزیزم با چهار رقم آخر همراه 4015 گفتن در سالهای اخیر انرژی های تجدیدپذیر اغلب به عنوان یک توسعه جدید در نظر گرفته میشه، اما انسان ها خب همونطور شما هم فرمودید مدت هاست که خب دارن از طبیعت برای رفع نیازهای خودشون استفاده میکنن. حالا از آینده انرژی های تجدیدپذیر برامون بگید. خب این حالا منابعش همونطور که شما فرمودید نامحدوده، اما چه آینده ای داره؟
بله، آینده کاملا مشخصه. جهان، من اول جهان رو بگم بعد به ایران بپردازم. جهان به سرعت داره به سمت توسعه انرژی تجدیدپذیر پیش میره، به طوری که در سال 2050 یعنی 35 سال دیگه تقریبا دو سوم کل برقی که در دنیا مصرف میشه از منابع تجدیدپذیر خواهد.
بله.
لذا ما باید همه جهان الان مثلا در کشورهای اروپایی برای اولین بار ما امسال تابستون دیدیم که مثلا پرتغال رو عرض میکنم به عنوان یک نمونه، 51% از کل برقش رو از باد و خورشید به دست آورده بود.
درسته.
الان در اروپا برای اولین بار امسال انرژی برق تولید شده از انرژی بادی از گاز پیشی گرفت. لذا ما در جهان به شدت و به سرعت داریم به سمت توسعه انرژی تجدیدپذیر میریم. اما در ایران ما
وضعیت ایران رو مخواهم بدونیم به چه صورت.
ببینید وقتی باز به تاریخ مراجعه میکنیم، در این در دنیا این ثبت شده است.
بله.
که ایرانیان اولین کسانی بودند که از باد برای این آسیاب های بادی استفاده کرده.
بله.
تبدیل به انرژی مکانیکی. ولی ما در مسیر انرژی الکتریکی یعنی برق گرفتن از باد و خورشید در گام های اولیه هستیم.
بله.
اقداماتی شروع شده ولی خب راه طولانی نرفته داریم.
بله.
و اتفاقا مسئله من اینم عرض بکنم خانم بگی
خوش.
که من این روزا میگن همه برق کم داریم. من اتفاقا معتقدم این یک فرصت بیشتر تا یک تهدید، به خاطری که
از چه طریق بله میتونیم به فرصت بهش نگاه بکنیم.
الان عرض میکنم اگر ما همه برق مورد نیازمون از طریق نیروگاه‌های حرارتی یا سوخت‌های فسیلی تأمین کرده بودیم دیگه داشتیم کاری نمی‌تونستیم بکنیم.
بله.
حالا ما میگیم حالا که ما کم داریم بیام توسعه رو ببریم به سمت توسعه صنعت انرژی تجدیدپذیر.
بله.
ما خوشبختانه در کشور خداوند واقعا لطف کرده به ما و ظرفیت‌های قابل توجهی در باد و خورشید به ما داده.
دقیقاً همینطوره، یعنی به لحاظ جغرافیایی کشورمون طوری قرار گرفته که ما همین منبع انرژی باد رو داریم هم خورشید.
اصلا فوق‌العاده است.
بله.
یعنی واقعا این نعمت رو ما باید قدردان. بله. باشیم و بریم دنبال راه اندازی صنعت انرژی تجدیدپذیر.
بله.
یعنی صنعت انرژی بادی و خورشیدی.
بله.
من اینو عرض بکنم، صنعت نفت و گاز رو بیشتر برای جوونا میگن.
بله.
صنعت نفت و گاز صنعت گذشته است، صنعت بادی و خورشیدی صنعت معطوف به آینده است.
بله.
و ما باید برنامه ریزی بکنیم و بریم مخصوصا در مناطق مثلا شرقی کشور.
بله.
که هم منابع ظرفیت های قابل توجهی باد و خورشید از باد.
بله.
و خورشید داره و هم به لحاظ اقتصادی کمتر توسعه یافته است.
بله.
لذا ما نیاز داریم، این جمله منه.
بله.
نیاز داریم به بازنگری اساسی در مدل توسعه اقتصادی اقتصادی شرق کشور بله. مبتنی بر شرایط اقلیمی اون منطقه.
دقیقا همینطوره. حالا شما اسم این رو گرفتید که یه سری جاها خب این اقلیم اون منطقه مثلا باد یا خورشید رو داره، مثلا در جنوب شرق ایرانمون در قسمت استان سیستان و بلوچستان، منطقه شمال استان سیستان و بلوچستان زابل به بادهای اونجا معروفه، بادهای 120 روزه که داره. حالا این انرژی بادی رو اگر در چنین شهری بخوان ازش استفاده بکنن، خب میتونه خیلی به اقتصاد کشور هم کمک کنه، درسته؟ کاملا. نظر شما چی هست؟
کاملا. ما در اونجا برق رو باید تولید کنیم و دو تا کار باش انجام میتونیم بدیم. در داخل خوشبختانه کشور شبکه برق قوی داره. ما میتونیم اون رو به سادگی به مناطق مصرف منتقل کنیم. دوم، اونجا در مجاورت افغانستان و پاکستان، این میشه یک منبع درآمد ارزی پایدار برای مردم اون منطقه.
همینطوره.
اینم عرض بکنم، شاید باز تاریخ که میدونید شما که یک زمانی اینم پدر من میگفت که سیستان بلوچستان اسمش بوده انبار قله کشور.
بله، در سال چند بار محصول رو
همین
داشتن.
حالا که شرایط اقلیمی عوض شده، ما هم باید متناسباً مدل اقتصادیمون رو عوض کنیم. به جای گندم بکاریم، توربین بادی بکاریم، سلول خورشیدی بکاریم و ازش برق درو کنیم. هم مصرف کنیم، هم صادر کنیم.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتی که شما داشتین در ارتباط با انرژی بادی. و خب حالا اتفاقی که میتونه بیفته هم به لحاظ اقتصادی خوب باشه، همین که الان میتونن شرایط رو متفاوت بکنن با توجه به خوشسالی هایی که حالا در اون خاص اون منطقه که اسم بردیم وجود داره. خب در مورد فعالیت کسب و کارها در حوزه انرژی های مختلف چطوری میتونه باعث شکوفایی اقتصادی کشور بشه؟ یه مثال انرژی باد رو زدید، اگر مثال های دیگه در این زمینه دارید دوست عزیزمون آقای احمدی این سوال پرسیدن بفرمایید.
بله، ببینید در جهان یکی از معیارهایی که برای توسعه اهمیت انرژی تجدیدپذیر مطرح میکنن میزان اشتغاله. میزان اشتغال و همینجور نقش آفرینی در اقتصاد ملی. به عبارت دیگه میگن مثلا در اتحادیه اروپا، به عنوان مثال عرض میکنم، 300,000 نفر در این صنعت انرژی تجدیدپذیر دارن کار میکنن. ما در کشوری هستیم که جمعیتمون جوونه و جمعیت تحصیل کرده زیاد داریم. لذا بنده معتقدم به هیچ عنوان کشاورزی در این مناطق نمیتونه جوابگوی این تحصیل فارغ التحصیل باشه. باید بریم برای راه اندازی صنعت، تو منظورم از راه اندازی صنعت اینه که تدوین دانش فنی، طراحی و تولید تجهیزات نیروگاه های بادی و نیروگاه های خورشیدی. این بعد باعث میشه اشتغال مولد ایجاد میکنه و اتفاقا من معتقدم اون برقی که از اینا بیرون میاد، اون محصول نهایی زیاد مهم نیست. مهم این فراینده و ما میبینیم ما به جایی خواهیم رسید که ظرف نه البته یک شبه دو شبه، هر کس میگه
زمان برق،
آره اینا رو باید برنامه ریزی کنیم، باعث میشه که نقش آفرینی در اقتصاد ملی بکنن و از این طریق ما میتونیم به خوبی اون توازن اقتصادی رو در نقاط مختلف مملکت ایجاد کنیم که این منجر میشه به افزایش ضریب امنیتی. یعنی ما باید این رو جامع ببینیم، یک پکیج در واقع.
بله.
و بسیار بسیار برای کشور ما هم لازمه هم امکان پذیره.
سپاسگزار توضیحاتتون هستیم. با توجه به زمان برنامه من میتونم فقط یه سوال دیگر رو بپرسم. آقای کردی از شما پرسیدن آیا بین انرژی های تجدیدپذیر و انرژی پاک تفاوتی وجود داره؟ لطفاً توضیحات رو بفرمایید.
نه خیر، نه، این جوابش ساده، حتی من ناوارد هم میتونم جواب بدم. انرژی پاک یک اسمی است از انرژی تجدید. اینا یکی هست که ما دو تا واژه براش انتخاب کردیم.
متشکرم از شما. خب راجع به وضعیت صادرات این منابع انرژی تجدیدپذیر هم به کشورهای دیگه بفرمایید، آیا صادرات داریم؟
خب نه، ما در شرایط فعلی امکان صادرات داریم. بله. چون که ما شبکمون وصل به تقریبا همه همسایه‌هامون. بله. ولی وضعیت برق کشور جوری نیست که ما بتونیم برق پایدار صادر کنیم.
بله.
تبادل انرژی داریم.
بله.
یک وقتهایی مثلا از ترکمنستان برق میگیریم، از ارمنستان برق میگیریم، به عراق برق میدیم، ولی میزان تبادل انرژی به دلیل کسری که ما در برق داریم اونقدر زیاد نیست.
بله. سپاسگزار حضور شما هستیم در برنامه امروز. عزیزان، همونطور که میدونید ما در خدمت پروفسور سید هاشم اورعی بودیم. ایشون استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف نجیب، رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران و رئیس انجمن انرژی بادی ایران هستند. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه امروز، اینکه پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیزمون بودید.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدم برای شنوندگان عزیز و جناب علی، آرزوی سلامتی و موفقیت.
تندرست باشید، خدا نگهدارتون. خب همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا، خداوند مهربان یار و یاور شما.
صدای شهر،
بخش عمده ای از مشکلات ترافیک ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگیه. با احترام به قانون، ترافیک روان و مطلوب تری خواهیم داشت.
ترافیک
در خیابان شهید دکتر بهشتی در مسیر شرق به غرب از خیابان صابونچی تا خیابان ولیعصر شاهد ترافیک بسیار سنگین عصرگاهی هستیم. همین وضعیت ترافیکی رو در خیابان ولیعصر در مسیر جنوب به شمال از خیابان قرنی تا میدان تجریش هم شاهدیم. در بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری هم در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه شهید حکیم تا میدان صنعت ترافیک بسیار سنگین مشاهده میشه. اما در بزرگراه یادگار امام در مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید همت تا خیابان حبیب الله به علت تصادف 4 دستگاه خودروی سواری ترافیک بسیار سنگین ملاحظه میشه. در بزرگراه جلال آل احمد هم در مسیر شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا بولوار آرشمهر و بزرگراه شهید حقانی در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید همت تا میدان برنگ و همینطور در خیابان ولیعصر در مسیر جنوب به شمال از خیابان احتشام تا میدان ونک هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. اما شما شهروندان عزیز، با خبر باشید که در بخش ازگاهی امروز صدای شهر رادیو تهران داریم در مورد مسائل و مشکلات چراغ‌های راهنمایی صحبت میکنیم. شما هم اگر جایی و نقاطی از شهر تهران رو سراغ دارین که چراغ راهنماییش مشکل داره به لحاظ زمانبندی یا مشکلات دیگه‌ای شبیه به این یا مسئله خاموشی و غیره داره، همین الان میتونین با 88-822-301 تماس بگیریم و به ما اطلاع بدین. اما چند تا تلفن بشنویم با هم دیگه.
چهارراه سفران چراغ قرمز میشید؟
خیابون ولیعصر، خیابون اسفندیار، یعنی واقعا زمانبندیش خیلی کمه. از دقیقا جردن تا ولیعصر، تقاطع ولیعصر این خیابون هر دو طرف ترافیک سنگین داره. یعنی شما از اون بر بخواییم بیاییم تا برسیم به 35 شاید هم 40 دقیقه طول میکشه. ممنون لطفتون.
سلام، خسته نباشین، وقتتون بخیر. در خصوص موضوعی که مطرح کردین، زمانبندی چراغ‌های راهنمایی، می‌خواستم اطلاع بدم که چراغی که در تقاطع خیابون میرداماد و خیابون شریعتی وجود داره، با توجه به اینکه الان محل کارم هستم از به تردد هر روزه از بلوار میرداماد به سمت خیابون شریعتی، واقعاً کلافه کننده. یعنی شده یه مسیر تقریباً 150 متری و من نزدیک 35 دقیقه 40 دقیقه تو ترافیک موندم به خاطر از زمانبندی اشتباه. البته که خب احتمالاً مامورین راهبرم حق دارن چون بار ترافیک سنگینه، ولی واقعا خسته کننده است و کلافه کننده. بیشتر زمان این تقاطع به سمت خیابون شریعتی سبز هست و فقط در حد چند ثانیه، شاید مثلا 10 ثانیه به سمت میرداماد سبز میشه و تا ماشینا میخوان حرکت کنن دوباره قرمز میشه. این باعث میشه که ماشین ها توی این مسیر مدت زمان خیلی زیادی و طلب کنن. ممنون میشم که اگر اطلاع رسانی کنید و اینکه این مشکل رو که این تقاطع از بین ببرن. ممنونم. محمدی هستم از میرداماد.
خیابون ولیعصر، خیابون اسفندیار، یعنی واقعا زمانبندیش خیلی کمه. از دقیقاً جردن تا ولیعصر تقاطع ولیعصر این خیابون هر دو طرف ترافیک سنگین داره. یعنی شما از اون بر بخواید بیاین تا برسید به 35 شاید هم 40 دقیقه طول میکشه. ممنون از لطفتون.
88-82-301 صدای شهر. اما شارژ خودروی برقی با کنتور خانگی مدیرعامل تاکسیرانی و نظارت بر تاکسیرانی گفت در حال حاضر این زیرساخت در کشور ما وجود نداره. شادی مالکی در ادامه گفت چنانچه راننده خودروی برقی از این طریق خودروی خود را شارژ کند با قبضی مواجه خواهد شد که نسبت به قبل مبلغ